مهمترین روش رسیدن به اون منافع واقعی انسان است. رسیدن به اون عیوب واقعی خود است. کسی که در صدد اصلاح عیوب و اعمال قبیح خودش هست، در صدد اصلاح تفکرات نامناسبش و اعتقادات نامطلوبش هست، باید مسئله محاسبه رو سلوحه کار خودش قرار بده که در مرحله اول انسان به اعمالش توجه میکنه، محاسبه اعمال رو بر خودش موظف میکنه که التزامش و دغدغه‌اش نسبت به انجام امور مطلوب و سستیش را یا دغدغه‌اش رو در جهت ترک گناهان در مرحله اول بررسی میکنه، که این معنا تأثیرگذاره و نشان دهنده اون التزامات قلبی انسان نسبت به امور اعتقادیشه، که قهرن تأثیر متقابل میگذارد. اهتمام به اعمال صالح و دوری از اعمال قبیح در تقویت ایمان به عالم غیبش، و اگر این اهتمام نباشد، این اعتقاد به عالم غیب سسته و مرتبه ضعیفی داره. اینها مسائلی است که عرض کردیم در مسائل تربیتی. بزرگان علمای تربیت، تربیت معنوی، به این نکات توجه میدند که البته یک لوازمی داره که ارتباط با مسائل ایمانی، ارتباط با معارف گوناگون بینشی است، که این معارف در جان انسان تقویت بشه، تثبیت بشه، به مرحله عمل کشیده بشه. اون وقت کسی که این گونه باشه، اهتمام اساسی به زندگانی دنیا نداره، که همه ی هم و غمش زندگانی دنیا باشه به هر نحوه ای که باشه. آرزوهای باطل او رو سرگرمش نمی کنه. حالا در جلسات گذشته این نکات رو عرض کردی که محور آرزوهای باطل اولا رسیدن به یک امور و نقش‌ریزی، رسیدن به یک اموری که اینها برخلاف دستورات شرع مقدس است، با موازین ایمانی سازگاری نداره. و دوم محدود شدن هم و غمش نسبت به زندگانی دنیا در اون حیطه حلالش هم هست، که او رو از کسب معنویات و و رسیدگی به حالات اعمال و رفتار خودش باز نداره. اینها با همدیگه مرتبطه. مسئله محاسبه نسبت به اعمال و رفتار قهرن این مسائل رو برای انسان به دنبال خواهد آورد. اگر کسی هیچ دغدغه‌ای نسبت به اعمالش نداشته باشه، انسان مؤمنی که اینا بر چه موازینی انجام میشه، ارتباطش با خدا، ارتباطش با خانواده، ارتباطات اقتصادیش، ارتباطات اجتماعیش و همینطور این قهرن یک امور دیگری او رو مشغولش کرده. اگر هم رابطه ایمانی ایمان ضعیفی داشته باشه، اون اصلا در زندگی نقشی برای او نداره. اگر ارتباط ولایی داره، این ارتباط ولایی فقط یک روبنایی است برای او، یه دلخوشی براش پس به ظاهر میاره، اما در واقع این ربط وجودیش رو با اولیاش برقرار نکرده. لذا امام صادق علیه السلام در ادامه این فرمایش رو میفرمایند: خدا رحمت کند گروهی را که اینها چراغند و محل نورند، یعنی هم خودشون در روشنایی به سر میبرند و هم برای دیگران روشنایی ایجاد میکنند. روشنایی در زندگی دیگه، یعنی میفهمند که باید چیکار بکنن، هدف دار زندگیش با هدف داران واقعی و عالی در این عالم وجودش رو مرتبط میکنه، یعنی ائمه علیهم السلام با اولیاء الهی، با کسانی که در همه شؤون طالب عالم آخرت هستند، در رأس جامعه قرار بگیره جز آخرت رو در نظر نداره. در اونجایی هم که از منصب الهیش کنار زده بشه، باز دست از آخرت بر نمی داره. ما اینطور هستیم، اگر گاهی دنیا برامون رو بیاره به طرف آخرت هم بیاره، اگر رو نیاره از آخرت و مسائل دینی هم دست بر می داره. گاهی این چنینه، گاهی هم خب به عکسه. وقتی که دنبال دنیا رو میاره، دیگه اصلا غفلت غلبه میکنه، دیگه به آخرت کاری نداریم. عبدالملک ابن مروان لعنت الله علیهم قرآن داشت میخوند تو مسجد، همین که گفتن که دیگه بابات از دنیا رفت این حکومت به تو رسید، قرآن رو به هم گذاشت و بورسید، گفت حالا نوبت تو بود، خداحافظ. کارش به جایی رسید که اینطور اعلان کرد: شما مستحق شمشیرید، اگر کسی به من سفارش تقوا بکنه با هم این شمشیر گردنشو میدم. خودش رو فوق تقوا و اینها، وقت محصول حکومتش حجاج ملعون شد. خونخوار تاریخ. خب اینها بعضی به ظاهر با قرآن، بعضی به ظاهر بن العباس آمدن به عنوان طرفداری از اهل بیت علیهم السلام، در واقع خودشون میخواستن بیان رو. حالا یه وجهه ظاهری به خودشون، حالا سه حرکت حق نما که برای این محبین ساده لوه اهل بیت علیهم السلام رو به طرف خودشون بکشونن، اینا سر مخالفت در نیارن. اینکه امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام چه مطالبی رو در اون زمان میفرمودن که به حال در یه روایت است که امام سجاد علیه السلام اهل زمان رو و به حال اوصافشون رو به حیوانات مختلف تعبیر کرد و شیعیان رو مانند به عنوان از جهت حالات که در دست این حیوانات درنده قرار دارن به صورت گوسفند که هر کدام از این خوک و گرگ و سگ و اینا میخوان این شیعیان رو به طرف خودشون بکشن. خب این معنا مختص اون زمان نیست، در همه زمان ها این مسئله است. اگر تجار زمان طوری باشه که بخوان خون مردم رو بمیکن، اینم هم همون زمان میشه. ولی اون که حکومت اسلامی به پا هست، اما لذا میخوان که شیعیان ما این گونه هستن، هم خودشون در مسیر نور هستن و نور رو در اطرافشون سرایت میدن و خصوصیتشون اینه کانو دعاتن الینا به اعماله، با اعمالشون دیگران رو به سوی ما دعوت میکنن. از محبینشون ائمه علیهم السلام خواستن این گونه باشن، نه تنها با سخن طرفداری میکنن، به طرفداری از طریق سخن اکتفا نکنن. سخن گفتن خب آسونه، در مقام عمل انسان تقوا رو مراعات بکنه در زندگی، حد اقل و لازم تقوا و اساسی تقوا که واجبات الهیش رو در زندگی مراعات بکنه، از محرمات دوری بکنه، این حد اقل لازم و اساسی جنبه ارتباط ولایی با ائمه علیهم السلامه که این ما بررسی بکنیم چقدر بهش التزام داریم، چقدر دغدغه به اون داریم. خیال نکنیم فقط واجبات دو سه تا بیشتر نیست، به اندازه انگشتان یک دست، نه، واجبات مختلفی داریم، اینا رو آگاهی پیدا بکنیم مقدارش رو، کیفیتش رو. محرمات الهی گاهی زمانها پیچیده میشه، محرمات به صورت پیچیده ظهور پیدا میکنه، اینها رو بهش آگاهی پیدا بکنی. معاملات حرام چقدر به هر حال شکلهای مختلفی پیدا میکنه که گاهی خیال میکنیم زندگیمون از ممر حلاله، اما در واقع اینطور نیست. دعوت به عمل به سوی ائمه علیهم السلام خیلی مهمه و خیلی سختم هست که انسان همونطور که ائمه علیهم السلام در التزام به اعمال صالح به دیگران توجه نداشتن که دیگری انجام میده یا نه، این رو ما بهش توجه بکنیم. ما خودمون اینها رو وظیفه بدانیم، حق بدانیم، که قطعا اگر با چنین حال و هوای انسان بیاد تأثیر میذاره. یا اتمام حجت میکنه اینطوری، یا دیگری رو برمیگردونه، که این خیلی مهمه. امر به معروف عملی است، نهی از منکر عملی است. یا اینکه حجت بر دیگری میشه، که حجت بر دیگری به این معناست که اگر یک وقت بلای خاصی بخواد نازل بشود، خدای متعال به واسطه این شخص که ملتزم اون بلا رو دفع میکنه، این اولا، و ثانیا یقه این طرف مقابل رو میگیره که بهانه دیگه نداره، نمیگه من نمیتونستم. خدای متعال در هر قشری حجتی داره، در حاکمان حجتی داره، هم از حاکمان موحد مانند حضرت سلیمان، حضرت داوود علیه السلام، از انبیا، و در زمان اسلام هم نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام، و همینطور و هم در حالا حاکمان غیر موحد که تا یه حدی خواستن مراعات حقوق مردم رو بکنن. حالا دیگه اشخاصش ای با خود هست کیا هستن نمیتونیم ما اسمشون هستن. احان که این البته خب نسبی میشه، و هم در عالمان هستن، عالمان مستقیم و عالمان غیر مستقیم. مؤمن آل فرعون از اون عالمان با استقامت که از حضرت موسی علیه السلام طرفداری کرد. در مقابلش بلعم با اورا که چقدر خدای متعال بهش عنایت کرد، الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. و هم در ثروتمندان از زنان، از مردان، همون کسانی که با ثروتشون دین استقامت پیدا کرد، ترویج پیدا کرد، حضرت خدیجه سلام الله علیها، و مردان همینطور، ائمه علیهم السلام خودشون فعالیت اقتصادی هم تا یه حدی داشتن، اون رو در زندگانی دیگران خرج میکردن، ترویج اون جایگاه ولایی خودشون، کسانی که به اونها پیوستن، که اون رابطه ولایی از جهت اعتقادی شکل بگیره و از جهت سعادت من شدن هم ادهی توی وادی سعادت بیفتن و الگو بشن. و کسانی هم مثل قارون با اموالشون، غرض حجت بودن به این معنی، کسانی با زیبایی پاک دامنی رو خلاصه دنبال کردن، بعضی هم با همین حضرت یوسف علی نبی نوالی حجت شد، اینا مضمون روایات ها دارم عرض میکنم که حتی مثال هم میزنم به بعضی از این مثال هایی که عرض کردم. در بین پیروان ائمه علیهم السلام هم اینگونه بودن، ادعی با اعمالشون تا آخر هم دست از ارتباط ولایی با این خاندان بر نداشتن در زمان خودشون و در زمان غیبتشون تا کنون این چنین است. از همه حیثیتشون برای هر حال احیای مکتب اهل بیت علیهم السلام خرج میکنن، حیثیت اصلا در رابطه با مکتب اهل بیت میدانه. از عالمان زیاد داشتیم در مقابلشان. به هر حال میفهمن که بعد این مسیر رو خوب درک کن و فهمید و با اون هواهای نفسانی که ما رو میخواد از ارتباط ولایی با این خاندان واقعا جدا بکنه، اینها رو بشناسیم و مخالفت بکنیم با این هوا. هواها مختلفه ها، گاهی ممکن از طرف به حسب ظاهر هم دم از این اولیا بزنه، اما خود این دم زدن برای رسیدن به دنیاست. من تو این لباس مرید پیدا بکنم هی دور و برم شلوغ بشه، به همم بگن آقا با این کار اشتباهه، یا تو نفهمی شما اشتباه میدید، یا به مال رسیدن همش هم دنیا جمعه مال داشتن نیست، همین عنوانی شخص پیدا بکنه در دلها بخواد جا باز کنه. اما به مکتب اهل بیت علیهم السلام کاری نداره که این مکتب اصله. بله، فرمود که رحم الله قوما کانو سراجن و منارا کانو دعاتن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم. که البته خب در زمانهای مختلف کسانی بودن گاهی با اعمال و رفتارشون به عنوان حمایت از اهل بیت علیهم السلام در نزد برحال مذاهب دیگر دشمن اهل بیت درست می کردن. گاهی با فاش کردن اسرارشون دیگران رو خلاصه نسبت به اهل بیت بدبین می کردن. که این بحث تقیه مطرح می شه، لیسو کمن یوزی و اسرارنا، اینها مثل اون کسانی که اسرار ما رو پاش میکنن نیستن. یکی از مسائلی که ائمه علیهم السلام به ما فرمودن این است که ما دقت داشته باشیم که در کجا سخن میگیم، در کجا طرفداری از اهل بیت علیهم السلام میکنیم، چگونه طرفداری میکنیم. یک وقت به عنوان طرفداری به هر حال دشمن اهل بیت علیهم السلام نتراشیم. گاهی در زمان اهل بیت علیهم السلام غالین درست می شدن. ابن عبدالخطابی بود در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق و حالا اهل بیت رو نعوذ بالله رب می دونستن. وقتی که حضرت رو میخواستن صدا بزنن تعبیر لبیک میگفتن، حضرت با شدت با اینها برخورد میکردن. در بعض از جاها لعن کردن این شخص و افراد دیگر رو، چون این تعبیر لبک در مرحله اول در کعبه است. ما پاسخ بر ندای الهی رو میدیم، که البته الان در این زمان این معنا دیگه خیلی چیز نیست. الان گاهی در حرم امام حسین علیه السلام یا امیرالمؤمنین این تعبیرات میاد، اما اگر از این تعبیر دشمنان ما سوء استفاده بکنند، بعد ما این تعبیرات هم نکنیم، باید دقت داشته باشیم. یک وقت زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، به هر حال به این مهرهایی که اسماء ائمه علیهم السلام الان هم هست منقش میشد، دشمن چماق کرده بود بر علیه شیعه، ایشون فرمود نهی کرده بود از اینکه این کار انجام بشه. به نظر حقیرم الان وجهی نداره، چون نه از اون جهت، این اسما روی زمین قرار میگیره. خب این حد که حرمت به این اسما میشه، گاهی بدون وضو به این اسما دست زده میشه، همیشه که با وضو نیستن افراد. که این به ذهن عقیل رسیده از این جهت ها، یا خوب دقت بکنن اینو، به علای ما حال چیز نکنن، به حال اوضاع خرابیه دیگه. بله، فضای مجازی یه وقت یه کلام میگیر از یه طرف و یه طرفش قطع میکنه، بعد یه کلام میگیره و میکوبونه. بله، حالا ما حرف خودمونو میزنیم، حجت شما دارید میشنوید. بله، اینها لفظ شریف الله گاهی دیدید دیگه، بنده توی مشاهد دیدم زیر پا لگد میشه، خیلی عجیبه. ماها تو مشاهد مشرفه میریم، از روی مفاتیح و قرآن و اینا همه رد میشی، هیچ عبا نداری، روی زمینه. اما اینها حرمت داره. گاهی در مشاهد مشرفه جلوتر از امام ماها نماز میخونی، در سر عدم آگاهی ماهاست، که نوع فقهای ما فرمودند چون حد که حرمت به امام است، جلوتر از بدن مطهر امام نماز باطله. گاهی تذکرم داده میشه اعتنا نمی کنم. بنده در مشهد امام رضا علیه السلام این کارو کردم، عده‌ای چقدر تو جهن با قرار بگیری. زیارت مستحبه، وقت در کنارش این محرمات انجام میشه، که این مقدار هی به ما سفارش میکنن ما عملتون رو با ما تطبیق بدید، از روی هوا و هوس کاری نکنید، به ما هم نسبت بدید. ببینیم چقدر ماها داریم که ابراز محبت میکنیم به اولیایمون، در واقع ناخودآگاه دشمنی داریم میکنی. مجالس عزامون به نوعی خالص نیست، از مداهی هایی استفاده میکنیم که بعضی از شعرها توی به هر حال سایت های عجیب، طرف نه سواد داره نه چیزی میگیره میاره، وقت بعضی دستجات میبینیم با یه ترانه های این یارو خواننده ترانه رو خونده، من میارم برای امام حسین علیه السلام، یا با یک ریتم هایی که با رقص همراهی داره. حالا مسئله ساز و دهل و این چیزا دیگه بمانند، که اینا یه وصله هاییست در مجالس عزاداری ما، که هیچ ائمه علیهم السلام راضی نیستن. چیزهایی اصلا معنا نداره. طرف حاضر نیست یه اقدامی بکنه در برابر دشمنان اهل بیت علیهم السلام. حالا یه عده شمشیر بگیر یا حسین، یعنی چی آخه؟ یکم به این پای معرفت بیم موسی علیه السلام چی خواسته. به هر حال این حرکتی که الحمدلله شروع شده، موقع ظهر نماز خونده میشه، یه تحولیه. همینطور انشالله این تغییرات بعد پیدا بشه. کاری نکنیم که ائمه علیهم السلام راضی نیستند. بعضی از براءت جستنهای از دشمنان اهل بیت علیهم السلام خون جگر در دل اهل بیت ایجاد کردنه که تو این ایام میاد. اینو دقت داشته باشی. مناسب این بحثم برای کنده او پیش آمد. هر کس این حرفو بزنه ولو امام به سر باشه، ولو به عنوان برحال مجمع چسبونده بشن درستش بکنن بادش بزنن، این بوی از منطق اهل بیت علیهم السلام نبرده. الان زمان زمان تقیه است. ما نباید تحریش بکنیم، کاری بکنیم، سخنی بگیم که برادران اهل سنت تحریک بشن که نتوانند برفض بیان در مرکز شیعه بعلیه مؤمنین و شیعیان اقدامی بکنن. اما اون کسانی که به هر حال در مرزها هستن، اون کسانی که در کشورهای دیگر در فشار حکومت‌های طاغوتی هستن، اونها تحت فشار قرار بگیرن. الان در بعضی از کشورها عده‌ای توان این که ابراز بکنن محب به اهل بیت علیهم السلام هستیم رو ندارن. وقت ما یه سخنانی میگیم، تحریک میکنیم افرادی رو که یک کارهایی بکنن تو این ایام سرور که بر رؤسا و ائمه اونها ناسزا بگن. یک جا ما ناسزا از زبان ائمه علیهم السلام بر امامان اهل سنت نداریم. حالا این آقا گفته این زمان زمان تقیه نیست، مجالس حالا عید و زهرا درست بکنند و این مسائل. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمود، بنده خودم از ایشون شنیدم قبل از انقلاب، الان که دیگه ارتباطات بسیار تنگاتنگ شده، زودی فیلم میگیرن اون گوشه عالم پخش میشه، الان جنینیه، الان در میگیرن حرفای ما. ایشون فرمود اگر یک کاری به واسطه یک کاری در گوشه ای از عالم خون یک شیعه ریخته بشه، شما در خون شریک. یک فقیه، لذا این آقایون، از نام این آقایون به آیت الله عظمای بهجت هم ناسزا میگه. چیه انگلیسی یعنی اینا که مقام معظم الهبدی میفرمن، میخواد اون خودش و منویات خودش بیاد با چه و حال کانال های متعددی که اینها دارن که بچه مذهبی ها میمونن در اداره یک به حال کانال صحیح. چندین کانال اینها دارن، اینها از کجا ارتزاق میشن؟ که حاضر نیست از حاکمیت دینی انقلاب اسلامی دفاع بکنه، اما به عنوان طرفداری از ولایت این مسائل رو، مسئله غمزنی رو در کربلا و جای دیگر تجویز میکنه، خودشون هم با این به حال گاهی تو عکساشون ظاهر میشن و مسائل دیگر رو. امام صادق علیه السلام میفرماید که این افراد مانند این افراد نیستن، یعنی اینها مورد رحمت خدا قرار نمیگیرن، کسانی که اسرار ما رو فاش بکنن. امام صادق علیه السلام به معلی بن خنیس فرمود خیلی ابراز محبت ما رو نکن در هر جا، یک وقت تو گرفتار میشی. در روایت زیادی است که کسی تقیه رو مراعات نکنه مبتلا میشه به گرفتاری. بعد خیلی افراطی بود این شخص، نمیتونست خودش رو کنترل بکنه، گرفتنش و اعدامش کردن. بعد ازت رفتن برای دلداری به خانوادهش، فرمودن من بارها به معلی بن خنیس گفتم که خودتو کنترل بکن، هر چیزی جایی داره. اتفاقا روایات تقیه و نهی از پخش اسرار اهل بیت رو هم خود این معلی بن خنیس بعضیاشو نقل کرده. بنابراین باید دقت داشت ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم السلام، باید ببینیم که اینا چگونه موقع نماز آیا انسان کسبش رو رها میکنه بده یا نه. خب اونها به حسب ظاهر این کار رو میکنن دیگه، ما چقدر این کار رو بهش پایبندیم. حالا اونا که حقیقت نداره، در عربستان و حجاز نوعا به زور کلکره میکشن پایین، عدهشون هم تو مغازه هستند و اصلا شرکت هم نمی کنند، چون دیدیم این مسائل رو. اما به هر حال این عمل مطلوبیه، مراجعه کننده در مغازه هم ندارن، ما چقدر این رو و همینطور مسائل دیگر رو. پایبندی به درک دستورات اهل بیت علیهم السلام، کلاس‌های به حال آموزشی رو بریم سراغش، معارف اهل بیت، اخلاقیاتشون رو، به این مسائل ائمه علیهم السلام توجه دادند. این رو تا آخرم عرض بکنم، امام صادق علیه السلام میگه که من همراه پدرم آمدیم مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، دیدیم که مسلمان ها و محبینمون دور هم دست دست نشستن دارن مذاکره میکنن معارف رو. حضرت فرمود والله خدا بوی شما رو دوست دارم، والله من بوی شما رو دوست دارم. یک چنین مسائلی رو به ما فرمودن که در عرض هفته فرمودن یک ساعت انسان وقت بذاره برای کسب معارفش، و همونم جمعه، چون نوعا در ایام هفته انسان مشغول کاره. همونم چقدر باعث تأسفه که مبالیان ما در روزهای جمعه یک ساعت رو برای کسب معارف ما نگذارن. این یکی از اعمال هر حال مهمی است که اهل بیت علیهم السلام دوست دارند. انشاءالله خدای متعال به حق امام صادق علیه السلام به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم در مسیر درک این معارفشون ثبات قدم داشته باشیم و سپس اهتمام به به کار بستن این معارف رو تا آخر عمر داشته باشیم. همونطور که بعضی از علمای ما تا سنین بالا اینها دست از درس و بحث بر نمی داشتن. مرحوم آیت الله عظمای بهجت همون روزی که از دنیا رفت صبحش آماده شده بود برای آمدن درس، که بعد از ظهر از دنیا رفت. یک کسالتی ایشون داشت که گاهی یه دفعه ایشون رو میگرفت، کسالت معدوی، که یه دفعه غلبه کرد رو که دیگه نتونست درس بیاد و اینها. این تا این حد اهتمام به برحال احیای معارفشون داشتن. ایشون سفارش میکردن اون کسانی هم که از اهل علم وارد به صورت ضروری مشاغل برحال دولتی و اینها میشن، از ارتباط درس و بحثی دست بر ندارن. هر روز یک برنامه برای درس و بحث داشته باشن. به مقام معظم رهبری حفظه الله فرموده بودن در زمان ریاست جمهوری شما یه درس بگو. از ایشون بحث خارج رو شروع کردند و اینها. بله، به هر حال قرازم اهمیت فراگیری معارف اهل بیت و به هر حال به واسطه عمل ما مکتب اهل بیت علیهم السلام رو بتوانیم انشاءالله گسترش بدیم.